الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الأبد المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن الغاصم المصطفى کردیم. رسیدیم به اون حدیث امیر المؤمنین که فرمود ان لله لأولیائه شراب اذا شربوا منه سکروا و اذا سکروا تابوا و اذا تابوا، تا آخر حدیث که هفته قبل خوندیم و عرض کردیم که این اربعین حدیث رو اگر کسی خوب بفهمه، فهمش به باطن اولیا نزدیک میشه، چون ما از اولیا خدا فقط یه ظاهری میبینیم که ظاهرشون مثل ما میخندن، گریه میکنن، نماز میخونن، قضا میخورن، اما آیا باطن اونها هم مثل ما؟ یعنی که اونها اصلا در یک عوالم دیگه سیر میکنن، چیزهای دیگه میبینن. در تفسیر اشاری و رمزی قرآن یک بار عرض کردیم، حضرت آقا میفرماد سوره کهف قرآن کهف اسرار ولایته. کهف به معنی قاره و به معنی پناهگاه هم هست، چون غار معمولا قدیم میخواستن جایی پناه ببرن میرفتن توی غار و اینها، لذا به معنی پناهگاه هم هست. مثلا در مورد ائمه اطهار روایت شده که اینها کهف الورا هستن، یعنی غار مردم، پناهگاه مردم. حالا کهف قرآن، قاری که در قرآن هست، که حالا به نام سوره‌ای هست، این کهف قرآن کهف اسرار ولایته، پناهگاه و کنجیه که اسرار ولایت درش هست. لذا به اون صورت ظاهر که شما میخونید سه تا داستان عجیب در اون سوره میبینید، ولی چه رموزاتی در این آیات هست، چه نکاتی در این آیات هست که اون مثلا داستان خود اصحاب کهف، چون سه تا داستان در قرآن تو سوره آمده، یکی در مورد جناب حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام، یکی در مورد حضرت ذوالقرنینه و یکی هم در مورد اصحاب کهف، و چه اسرار عجایب و غرایبی تو این سوره. حالا که این اصحاب کهف کیا بودن، منظور حالا کیا بودن، نه که اسم ظاهرشون چی بود، اونا رو کار نداریم، منظور اینها به چه کسانی اشاره داره، این اصحاب کهف به کیا اشاره داره، که حالا خیلی بحث هست در این زمینه. فقط این نکته‌ای که مد نظرمونه در مورد باطن اولیا می‌خوایم بگیم، یه چیزی که در اونجا در این داستان اصحاب کهف آمده، وقتی قضیه اینها رو میگه میفرماد که و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، میگه اگه تو اینها رو میدیدی گمان میکردی که اینها بیدارن، در حالی که اینها در خوابن. تحسبهم ایقاظا و هم رقود، تو اینها رو بیدار گمان میکردی در حالی که اینها در خوابن. خب حالا این ظاهرش که در مورد اون افراد بود، و اما یک باطنی هم داره که آقا جان میفرماد که چیه، اسرار ولایت درش هست. میفرماد اولیاء خدا اینگونن که شما وقتی اونها رو میبینید فکر میکنید که اونا بیدارن، در حالی که اونا خوابن، چون انسان خواب توی عالم دیگه است، از یه چیزهای دیگه میبینه، یه جای دیگه داره سیر میکنه. میگه تو ولی خدا رو میبینی فکر میکنی با توه، فکر میکنی با تو داره صحبت میکنه، با تو داره حرف میزنه، پیش تو نشسته، در حالی که باطن او در یه جای دیگه غرقه، او مشغول چیز دیگه است. بله زبانش با تو حرف میزنه، چون شعوناتی پیدا میکنه انسان، چجوری ابدان تعدد ابدان پیدا میکنه. اولیاء خدا بعضیاشون تعدد ابدان دارن، یعنی یه بدن اینجا نشسته داره حرف میزنه با شما، یه بدن تو مکه داره طواف خانه خدا میکنه، یه بدن دیگه تو هندوستان رفته به یه مریضی مثلا سر بزنه. بدنهای مختلف پیدا میکنن، حالا یکی از اون بدنها بدن اصلیه، بقیه بدنهایی که به انشاء نفس اون ولی درست شده و هر چقدر که بخواد میتونه بدن از خودش انشاء کنه و هر کدوم داره یه کاری انجام میده. دلو تعجب نداره اگه میگیم ظاهرش داره با ما حرف میزنه ولی باطنش غرق در ملکوته، یا در جای دیگه داره سیر میکنه، عوالمی رو داره طی میکنه، جاست مشغول عبادت و ذکره. تحسبهم ایقاظن و هم رقودن، میگه تو فکر میکنی که اینا بیدارن در حالی که اینا خوابیدن. منظور اولیاء خداست، اون اشاره و رمزش که اونا میان شما نیستن. اون عارفی که میگفت 20 سال است که با خدای سخن میگویم و خلق پندارن که با ایشانم، من 20 سال دارم با خدا حرف میزنم، مردم فکر میکنن با اینا. خنده و گریه و عشاق ز جایی دیگر است، عارف از توی وادی دیگر. اونجا بنا به این عبارات ما در میان ما زندگی میکنه، اصلا اینا برای اون مطرح نیست. کی چی میگه، کی چی نمیگه، کی به دنیا آمد، کی از دنیا رفت، چی شد، چی نشد، خاطر اون استقراضی که داره. منطقه از باب تلبیس میاد خودشی به صورت ما داره، ای فلانی مرد، ای خدا چرا اینجوری شد، چرا، حالا تلبیسه، خودشی به شکل ما در آورده. در حالی که باطن او در جای دیگه مستقره اصلا. حالا اینجا خیلی حرف هایی هست که نمیخواییم واردش بشیم، بعدها که یه مقدار قوی بشه انسان در باب ولایت، اون موقع این بحث تلبیس رو باز میکنیم که انسان کامل از روی حقیقت با چه کسی برخورد میکنه. چون اینا که تلبیسه، خودشو به رنگ مادر آورده، تلبیس به لباس دیگری در آمدن. از تو بنایه مکرم هست، چون کسی که به لباس دیگری در بیاد داره مکر میکنه. که باب تلبیس در منازل و سارین هم نگاه کنید، یه بابی داره به نام تلبیس، خودشو به این لباس در آورده، به صورتی که ماها چیزایی که ما ارزش میدونیم، چیزایی که ما ضد ارزش میدونیم، در حالی که اونا حقیقت نداره پیش عارف. قول مولانا میگه با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی آرشان و ننگشان. آر و ننگ و صلح و جنگشون با خیالاته. فلانی پشت سر من اینجوری گفت، باد هواست پیش عارف. کی چی گفت، کی چی نگفت، چی شد چی نشد، اینا برای اونا ارزش و ضد ارزش نیست، چون اصلا توی وادی دیگه. حالا از باب تلبیس به صورت ما کی باشه که حبه درست ولی رو بشنوه، با اون جنبه حقیقتش حرف بزنه. در روایت شنیدید حتما که رسول خدا به اندازه عقل خودش با هیچ کس صحبت نکرد، کسی نمیتونه درک کنه مگر اون خواب، حالا امیر المؤمنین که رأس همه بود و اون نزدیکانی که افقشون یه مقداری به افق رسول اکرم نزدیک بود، میتونستن درک کنن ایشون رو. و الا امام در میان ما غریبه، چون چیزی که او میفهمه ما نمیفهمیم، و چیزهایی که ما اهمیت داره برای اون، برای او اهمیت نداره. این که میگیم امام قریبه یا امام قریب القرباست، نه اینکه فقط مثلا حالا امام هشتم آمده ایران از کنار جدش دور شده قریب القرباست، اصلا نه تو این دنیا قریبه، حتی در میان ملائک هم قریبه. امام در میان شیعیانش هم قریبه، کسی درک نمی کنه او رو، چون هرچی افق میره بالاتر قربت بیشتر میشه. رسول اکرم فرمود المؤمن قریب، مؤمن قریبه، مؤمن ها، کسی که واقعا مؤمن شده. و طوبا للقربا، خوشا به حال قربا، اونایی که قریبه. لذا اینه که اهل معرفت دوری میگزینن از خلق، دیگه نمیتونن با مردم هم نشینی کنن، مخصوصا اونهایی که حالا سعه صدرشون یه مقدار کمتره، به کل از خلق میبرن. نه اینکه میخوام برن گناه نکنن یا فلان، صحبت اینها نیست، چون حرفی ندارن بگفتن، چی بگن. حالا میفرماد ان لله لاولیائه شراب. امیر مؤمنان میفرماد خدا رو برای اولیا و دوستان شرابیه. شراب که بارها گفتی تو قرآن خودمون هم در این مورد اشاره شده، و تقاهم ربهم شرابا طهورا، می نوشاند رب به اونها شرابی طهور. نه اینکه تو بهشت، تو همین دنیا ما هر چی میگن بهم میگن مال اون وره، نه خیر مال همین دنیا، یعنی این دنیا اون ورن هست. ربهم ای سیدهم، میگه رب اونها یعنی سید و بزرگون، چون یکی از معانی رب یعنی بزرگ، سید یعنی علی ابن ابی طالب، ساقی امیر المؤمنینه. اولیا شراب رو از دست امیرالمؤمنین میگیرن. حالا وقتی این شراب رو میخورن چی میشن؟ فرمود سقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابی طهور، طهور یعنی پاک و پاک کننده، چون مبالغه در طهارته، پاکیه، هم پاکه این شراب، شراب نجس نیست، هم پاک کننده، پاک میکنه از چی؟ که تو همین اربعین حدیث، این حدیث که میخوام بگم اومده از امام صادق که وقتش رسید اونجا هم بحث میکنه در این زمینه، که امام صادق میفرماد ایو تحرم ان کل شیء سوى الله، اونا رو از ما سوای خدا پاک میکنه این شراب، وقتی مینوشن اون رو چه حالی با دست میده، تو اون حال چه میبینن، چی میشن؟ ما یه ظاهری از اونا میبینیم که پیش ما نشسته، خیلی بخواییم برای عارفی مقام قائل بشیم میگیم آقا تو نمازاش گریه میکنه، ای بابا اونها کجا هستن؟ افق کجا؟ از ظاهر این نیست که در ظاهر طرف چیزی بفهمیم، چون آیات ولایت همه پنهانه، مقامات ولایت پوشیده و پنهانه، لذا از ظاهر اونا چیزی نمیفهمیم، پیش ما نشستن صحبت میکنن، حرف میزنن. یه وقتی بود، بارها شده بود خدمت آقا مشرف میشدیم، دست آقا رو کسی میخواست ببوسه میفرمود آقا جان چیزی توش نیست، چیزی توش نیست. بعد یکی از نزدیکان آقا، خواص آقا، میگفت یه بار که آقا فرموده بود چیزی توش نیست، یکی از کسانی که حالا اهل راه بوده اونجا میگه موقع دیدم که دست آقا نیست، فقط یه پوست اینجا هست، اون دست رفته. بعد یکی از نزدیکان دیگه میگه یه بار که رفتم پیش آقا دیدم اصلا آقا نیست، خودش یه پوست اینجا نشسته پیش ما، خود آقا نیست، اون که داره صحبت میکنه حرف میزنه یه جلدیه، یه پوستیه نشسته پیش ما داره صحبت میکنه. حالا این شراب با اینها چه میکنه و چه شرابهایی، چه شرابهایی هست، چه مراتبی داره، چقدر میخورن؟ حالا دیگه بستگی به ظرفیتش داره، به ظرفیت طرف. که اون استعداد باطنی و اون قابلیتش چقدر باشه و چی بتونه بگیره از اون طرف. اللهم ارزقنا. بعد حالا اینجا امیر مؤمنان یه سری حالاتی هم از اینا ذکر میکنه که مثلا اذا شربوا منه سکروا، وقتی که از اون میخورن مست میشن، و اذا سکروا تربوا، هنگامی که مست میشن به طرب میان. حالا اینا فقط ما یه لفظی داریم میشنویم که به طرب میان، یعنی چی به طرب میان؟ و ایزا تربو تابو، به طرب که میان تاب میشن، تاب تی دستدار، از طیب پاکیزه، پاک میشن از غیر خدا. و ایزا تابو زابو، وقتی پاک میشن چقدر پاک میشن؟ اونقدر پاک میشن که ذوب میشن، یعنی از منیت دیگه چیزی باقی نمیمونه، آب شد، ذوب شد و رفت. و اذا ذابو خلصو، ذوب که میشن خالص میشن، چون اینها مراتب داریم در فنا، در نیست شدن. سه مرتبه کلی داریم در فنا: فنای در توحید، یکی فنای در افعال، فنای افعالی یا توحید افعالی. طرف به جایی میرسه که میبینه، نه اینکه میدونه. نهایتش این که هزار بخونیم و اینا میدونیم، اما نمیبینیم. که میبینه که لا حول ولا قوة الا بالله، هیچ حول و قوه نیست مگر بالله. هر حرکتی فعل خدا، مگس میپره، گیاه از زمین رویش میکنه، انسان داره حرف میزنه، یعنی فعلی رو در عالم جز برای خدا قائل نیست. لذا نه از کسی میترسه، نه به کسی امید داره، نه در محضر غیر خدا، نه چیزی رو به خودش نسبت میده. میبینه فعل فعل خدا تو عالم، فعل رو فعل الهی میبینه. لذا میبینه خورشید خاموشه. حالا عرض میکنیم در باب قیامت، ما بارها گفتیم قیامت الان هست. بعضی ها فکر میکنن قیامت یه روزیه که میاد، نه خیر، قیامت الان هست، قیامت الان برپاست، منتها ما نمیبینیم. ما خیلی چیزا رو نمیبینیم، مگه اولیاء خدا باطن اقراب نمیبینن؟ کی فلان گناه کرده، کی... چرا ما نمیبینیم، چرا دیگران نمیبینن؟ چون چشم قیامتی باز نشده. چشم قیامتی باز بشه دیگر شما هم میبینید. میگن بوی گند گناه، طرف میاد یک بویی داره دیگران نمیشنون. ها اون کسی که شامش بازه، از بوی گند این میفهمه چه گناهی کرده. به ما خدمت آقا جا رسیده بودیم، فرمودن دو سه روحانی خیلی شیک و شکیل و مثلا فلان و آمدن با خانومهاشون محجبه رو گرفته، دو بچه آمدن و زنگ زدن که آقا بفرمایید. آمدن نشستن و رو بیکشون گفت آقا ببخشید سوالی داشتیم از خدمتون. بزن بفرمایید. گفت سؤالو که پرسید یه مرتبه بوی گند تعفن زد بیرون، فهمیدم که این نقشه ای داره. گفتم خب اجازه بدید من برم این چایی بیارم براتون. حالا گفت چایی بهانه بود، گفت چایی رو آوردم و بردم جلو طرف، چایی برداره زدم اینجوری با دست تو سینه که خب مثلا چیکار میکنی؟ این چیه اینجاته؟ دست کردم تو جیب قبا، زبط کشیدم بیرون. حالا اومده سوالای مثلا سیاسی چی بپرسه که یه حرفی مثلا از آقا بگیره. گفتم این چیه؟ گفت رنگ شد مثل گچ سفید. گفت بوی گند که آمد بیرون، گفتم شما فکر نمی کنی از تو این عالم خدایی هست؟ فکر نمی کنی عالم صاحبی داره؟ گفت آجا قاب نینانم ببخشید مذر، ما شما رو خیلی دوست داریم، خواستیم تو خونه صدای شما رو بشنویم فلان. این همه سیدی هست، خب برو سیدی بکن صدای آقا رو بشنویم. گفت منم رفتم تو اتاق اونوری نشستم، اینا هم بلند شدن گورشون رو گم کردن. حالا بوی گند گناه روایت داره استغفار کنید، که استغفاری اثر باطنیه که بوی گناه شما رو مفتزح نکنه. روایت از رسول خدا میفرماد استغفر به استغفار، خودتون رو با استغفار اطراگین کنید که بوی گند گناه شما رو مفتزح نکنه. که اینها رو میگن صاحبان مقام انفاق. همون جوری که ما چشم باطنی داریم، شامه باطنی هم داریم. سرکرده اینها چیه؟ صاحبان انفاس حضرت یعقوب علی نبی ناوالد و علیه السلام که گفت انی لعشم ریح یوسف، گفت من بوی یوسف رو دارم میشنوم. گفتن بابا باز تو قاطی کردی، چون نمیفهمیدن چی میگه. گفت بوی یوسف رو دارم میشنوم. ما چشم و گوشمون بسته، چشم و گوش باز بشه میگیم قیامت برپا. توحید افعالی رو میگفتیم، بعد از فنای در توحید افعالی که دیگه طرف فعل برا خودش نمیبینه، هیچ عبادتی رو به خودش نسبت نمیده، هیچ تجرید میشه، مقام تجریده، مجرد میشه از فعل خودش، که جا گفت تاب و پاک میشه. بعد مقام بالاتر از این توحید اسماییه یا توحید صفاتی، هیچ صفتی رو تو عالم مال کسی نمیبینه، صفات رو از آن خدا میبینه، کسی رو مالک چیزی نمیبینه، علم رو مال خدا میبینه، قدرت رو قدرت خدا میبینه، مالکیت رو از آن خدا میبینه. میبینه یک عالم هست در عالم و اون خداست، یک قادر هست و اون خداست، یک مالک هست. لذا تو قیامت میگه لمن الملک اليوم، امروز ملک از آن کیست؟ لله الواحد القهار، از آن خداوند واحد قهار. لذا برای خورشید دیگه نوری از شمسو کبرت، برای خورشید دیگه نور نمیبینه، خورشید در ذات خودش خاموشه، نور از آن خداست. کوه دیگه مثل پشم زده است، صلابت نداره، سفتی محکمی، کوه پشم زده است. زمین دیگه پستی و بلندی نداره، از الارض مدت زمین کشیده میشه، پهن میشه. لا یغنی مولا عن مولا شیئا، هیچ کس به فریاد هیچ کس نمیتونه برسه، چون فریادت فقط خداست. الان هم همون جوره، منتها ما نمیبینیم، ما فکر میکنیم کسی میتونه به فریاد کسی برسه، منتها عارف به جایی میرسه که اینها رو میبینه. اون بالاترین مرتبه توحید، توحید در ذاته، که اصلا جز خدا دیگه چیزی نمیبینه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، جز حق نمیبینه، فانی میشه. اینو میگن عبد فانی. سه مرتبه شو: توحید افعالی، توحید اسمایی، توحید ذاتی. لذا میگیم وحده وحده وحده، یکتاست او، یکتاست او، یکتاست او. چرا سه بار میگیم تو دعای وحدت؟ که دعای وحدت بعضی فکر میکنن وحدت بین مسلمینه، مقام دعای توحیده. حالا وحده 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 یعنی در افعال، در اسما، در ذات، به سه مرتبه توحید افعالی و اسمایی و ذاتی داره اشاره میکنه. فنا در افعال الله، در اسماء الله، در ذات. ولی اینجا که در ذات فانی شده، منظورم اینجا بود که گفت خلصو، خلاص میشه. و اذا خلصو طلبو، تازه اینجا که خلاص میشن طلب میکنه. چی رو طلب میکنه؟ ذات رو. و اذا طلبو وجدو، هنگامی که طلب میکنه مییابه، واجد میشه. و اذا وجدو وصلو، هنگامی که یافت وصل میشه به ذات. و اذا وصلو اتصلو، هنگامی که وصل شد اتصال برقرار میکنه. فنایی در ذات که پیدا میکنه یه چیزی نمیده هنوز. چیه؟ میبینه که من فانی شده ام، یعنی هنوز یه منیتی از خودش میبینه که من فانی در خدایم. پس هنوز یه بقایای از این من هست در عارف، که این رو مرتبه بالاترش میگه فنای از فنا. فنای از فنا یعنی فنای خودش رو هم دیگه نمیبینه، فنای خودش رو هم نمیبینه، که اینجا میگه یعنی جز خدا دیگه هیچ نمیبینه. و وزا اتصلو لا فرق بینهم و بین حبیبهم، موقعی که به این مقام رسید دیگه فرقی بین اونها و حبیبشون نیست، فرقی بین اونها و خدا نیست. فرقی بین اونها و خدا نیست یعنی چی؟ یعنی چنان نیست شده که اصلا من نیستم. به منصور حلاج میگفت انا الحق، من حقم. گفتن توبه کن تا تو را نکشیم. گفت آن کس که گفت توبه کند. یعنی من نمیگفتم که من حقم، خدا بود که از زبانم میگفت، من میگفت من حقم. جمله آن گفته ها از شح بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. قرآن و پیامبر داره میخونه ولی کلام اللهه، پیامبر داره برای ما میگه اما کلام کلام الهیه. به جایی میرسه که جز حق دیگه باقی نمیمونه. لا فرق بینهم و بین حبیبهم. چرا شبیه به این عبارت زیارت رجبیه هم هست، زیارت رجبیه امام عصر. خیلی مهمه عزیزان، اینایی که از امام عصر رسیده بهتون دعاها احادیث رو اینا خیلی کار کنید. حالا علتش بمونه چرا. و یه نکته هم اینجا بگم خدمتتون، یادگار از من داشته باشید، تو توسلاتتون، حوائجی که میخوایید بگیرید، اگه میخوایید زود جواب بگیرید به امام عصر متوسل بشید، به امام زمان زود جواب میدن ایشون. چون هر کدام از ائمه که متوسل بشید و جواب بدن باید به دست امام عصر به ما برسه، باید از دست ایشون، امام حی ایشونه، اونام که بدن آقا باید امضا کنه بده به ما. اگه آقا امضا نکنه خبری نیست. شده حاجتی رو که ما خواستیم از امام هشتم، ایشون فرمودن من حرفی ندارم ولی آقا باید اجازه بده. حضرت بقیت الله تا امضا نکنه تو حوائج، اگه میخوایی زود جواب بگیرید از امام عصر بخوایید، زود جواب میدن. دیدن امام عصر خیلی راحت تر از دیدن امام رضا علیه السلامه، خیلی خیلی راحت تر از دیدن امیرالمومنین مثلا، چون امام حیان، امام حاضرن، که حتی به یک شخصی هم ایشون فرموده بودن، شخصی که ملاقات میکنن با حضرت، یه قول بده به من که در زمان غیبت جز به من به کسی متوسل نشی، هر چی میخوای از خودم بخوا، شما شیعیان منی. درسته امامان ما همه یک نور واحدن و ما شیعه همه اونها هستیم، اما امام ما ایشونه الان، امام این زمان حضرت بقیت الله هست، قطب عالم الان و قطب ایشون هست. لذا خواستن از ایشون زود جواب داده میشه، کسی از امام عصر بخواد و کسی بخواد سیمشو وصل کنه به امام عصر خیلی زودتر دین وقت میشه تا به ائمه دیگه. لذا اینی که میگیم اون چیزهایی که از طرف امام عصر رسیده خیلی توجه داشته باشید بهش. زیارت رجبیه از جمله زیارتهایی که خیلی قویه، اصلا چیزهایی که از ناحیه مقدسه صادر شده یک شأن خاصی داره. اونهایی که از ناحیه مقدسه امام عصر صادر شده تو این زیارت رجبیه که سلام میدیم به ائمه اطهار، اونجا میگیم لا فرق به حق تعالی، میگیم دعا که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک. خدایا فرقی بین تو و اونها نیست. دعای این حدیث که اینجا بود اونم دعای امام عهد، خدایا فرقی بین تو و ائمه نیست الا این که اونها بندگان تو هست. فقط اون تعین خالق و مخلوقی باقی میمونه که اونا عبد تو هست و الا هر چی که بوده خدا به اینها داده، هر اسمی که داره حق تعالی اینا مظهریت اونو داره. لذا گفتیم که اینها واسطه‌ای در خلقت هست. تو عالم به هر کسی، به هر موجودی، هر چیزی که میرسه از ناحیه امام عصره. اون مورچه اگه غذا میخوره امام عصر روزیشو بهش میده. اون کافر اگر یه چیزی کشف میکنه به عنایت امام عصره. حالا چرا به اون کافر میده؟ چون یه سری چیزهایی هست شرطش ایمانه، یک سری فیوزاتی تو عالم هست شرطش ایمانه، به غیر مؤمن نمیدن. اما یه سری چیزها شرطش ایمان نیست. روزی که میخوری کفار شاید بهتر از ما بخورن که میخورن، تکنولوژیشون پیشرفته در از ما باشه، چون شرطش ایمان نیست، ربطی به ایمان نداره. هر کس دنبالش بره بهش داده میشه. هر کی. اما یک سری امور هست که اونا مال مؤمنین و متقینه، شرطش تقوا. اون جایشون دیگه یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله. اهل تقوا رو صدا میزنه، اهل ایمان رو صدا میزنه. اونجا میگه این فیض فقط مال شماست، شما اگه شرایطش رو پیش بیارید بهتون داده میشه. چون هر چیزی شرایطی داره، علم شرایط داره باید پیاده کنی، در سیر و سلوک شرایط، هر چیزی شرطی داره، شرطش رو برآورده کنی بهت میدن. حالا بعضی چیزا مشروط به ایمان و تقوا، بعضی چیزا نیست. بچه دار شدن مؤمن به مؤمن و کافر میده خدا، حیوانم بهش میده. اما بعضی امور هست که، و یکی از چیزهایی که در این مسیر ایمان، مسیر ایمانی، از شرایط مهمه دائم الوضو بودنه. وضو که آقا جان اولین چیزی که به ما فرمود، همون دائم الوضو باشی. چون روایت هم داره که دم علت تهاره یوبت علیک رزق، دائما با تهارت باش تا روزی زیاد بشه. حالا تهارت یه معنیش وضوع، معانی بالاتر هم داره، تهارت های بالاتر که روزی های بالاتری رو میاره. اما معنی اولیش پایناش همین دائم الوضو بودنه که رزق معنوی و مادی میارد برای انسان. یا خود قتل از جنابت هم طهارته، نکنه انسان با حال جنابت بمونه. که فرمودن به محضی که جنوب شدی سریعا غسل کنی، سریعا غسل نمونی، در حالت جنابت نمونی. حالا اینم قضایایی داره، برنامه هایی داره، که یک شخصی از علما نقل میکرد از قول یک بزرگواری که میگه یک نفر اهل ریاضت اومد خونه ما، اینم عالمی بود که خونهش رفت آمد زیاد بود، دیگه کرامت آن نشونه ما داد، یه چیزهایی ما دیدیم از این علای حالن. میگه یه در بدن یه طلبه که میامد اومد خونه ما، این که آمد یه مرتبه به من گفت این از اینجا بیرونش کن. گفتم آقا آخه، گفت یا اینو بیرون میکنی یا بلند میشم میرم. گفتم خب بذار ببینم چی کار میتونم کنم اینا. گفتم آقا ببخشید اگه میشه من کار دارم، شما بعدا تشریف بیارید، الان یه جوری بالاخره ردش کردیم. گفتم آقا چی بود قضیه؟ گفت این آقا جنوب بود، غسل نکرده بود، بوی گند جنابت این داشت منو خفه میکرد. میگه فردا پس فردا اون طلبه رو دیدم، گفتم اون روزی که آمده بودی خونه ما جنوب بودی؟ گفت آره آقا راستش من یادم رفته بود غسل کنم، نمیدونم حالا بهانه تراشی میکنه. دیدم بله، تو روایت هم اصلا داریم یه شخصی میگه من با حال جنابت رفتم خدمت، فکر میکنم آقا سید الشهدا بود، میگه رسیدم گفت این چه وضعی آمدی پیش من، چرا با حال جنابت آمدی اینجا، پاشو برو غسلتو کن. میگفتن با حالت جنابت چرا میگه تو مسجد نمیتونی بری، سیمت قطعه در حالت جنابت. لذا انسان به محضی که جنوب میشه باید غسل کنه، که حتی اون اوائل اوائلی که ما خدمت آقا جان رسیده بودیم یک بار احتیاج شده بود که غسل کنم، از غذا حالا آب گرم کن خاموش بود و من روشن کردم تا این بخواد آب گرم بشه و سرم گذاشتم به یه چرتی بزنم. آقا آمد تو خوابم گفت یه چیزی رو میخواستم بهت بگم، چون اینجوری خوابیدی بهت نمیگم، با این که من وضو گرفته بودم. حالا یه موقع هست که انسان دسترسی به غسل میخواد کنه نمیتونه، میگه وضو بده، چون در حال جنابت خوردن خوابیدن اینا کراهت داره، نوشیدن خوردن خوابیدن نوشیدن اینا کراهت داره. و بعضی گفتن برای این که یه موقع نتونستی غسل کنی وضو بگیر، که اگه چیزی میخوای بخوری، با اینکه وضو هم گرفته بودن ولی گفت چون اینجوری خوابیدی بهت نمیگن، یعنی محروم میشه انسان از فیوزات اون وری. طهارت پاکی، حالا یکیش غسل جنابته. لذا در روایت اومده، چون اینها مسائلیه که آقا فرموده به ما گفته باید بگید برا مردم بالا منبر، حیا و خجالت این حرفا رو بذارید موقعی که پای گناه میآورن اونجا خجالت بکشید، اینا رو باید گفت. روایت داریم اگر زن و مرد با هم آمیزش کردن احتیاج شد غسل کنن، اگر دو مرتبه خواستن آمیزش کنن غسل نکرده بودن باید وضو بگیرن، کراهت اون جنابت از بین بره. چون با حالت جنابت یه موقع نکن نطفه منعقد بشه، چون دفعه دوم جنوب طرف در حال جنابت نطفه منعقد نشه، که لااقل وضو بگیرن. حالا غسل نمیتونه کنه، وضو بگیره که اون کراهت از بین بره. که حتی یه شخصی از دوستان میگفت یه آقایی بود خیلی پریشان بود، عصبانی بود، با خیلی آدم مؤمنی هم بود، او گفت تو خواب به من گفتن این علت این پریشانی و عصبانی بودن این اینه که این نطفهش وقتی منعقد شده که پدرش جنوب بوده، همین قضیه که گفتن، یعنی پدر مادر نزدیکی کردن، دفعه دوم میخوان نزدیکی کنن جنوبن. اگر نطفه منعقد بشه اشکال ایجاد میکنه، در ایشون نطفهش موقعی منعقد شده که پدر مادر جنوب بودن، قصد نکردن وضوع هم مثلا نگرفتن، که وضوع کراهت رو برطرف میکنه. با وضوع باشید که یکی از شرایط گرفتن فیضه. دائم الوضوع بودن خیلی راحت، دائم الوضوع بودن، چون شما با همون وضوع میتونی نماز بخونید. شما که 3 مرتبه 4 مرتبه در روز وضوع میگیرید، از خواب که پاسیدی وضوع بگیر. مگه چند مرتبه انسان در روز میره دستشویی؟ اونایی که آنها دائم الوضوع هستن میدونن انسان دائم الوضوع در روز در شبانوز کلا 4-5 مرتبه وضوع میگیره، 4-5 مرتبه وضوع میگیره. پس یه نکته ای هم اینجا عرض کنیم خدمتتون و اون این مبتلات وضوع، دستشوی رفتن، خوابیدن، جنوب شدن، اینا مبتلات وضوع رو باطل میکنه. وضوع یک نورانیتی داره، یک نوری داره که در روایت داره پیامبر اکرم میفرماید وضوع نوره و وضوع روی وضوع نورون علا نوره. گاهی وقتی میشینی با دوستات حرف دنیا میزنی، از آخرت غافل میشی، کار دنیایی میکنی، وضوع داری، ولی یواش یواش این نور کمرنگ میشه، کمرنگ میشه، همینجور یه نورش از بین میره. ظاهرن وضوع باطل نشده ها، ولی نورانیتش رفته. لذا این موقع که میبینی حالت گرفته، از حال معنوی نداری، بلنشو وضوع بگیر. وضوع هم داری ها، ولی باشو وضوع بگیر، یه نورانیتی میاد سراغه. همین الان که اکو وقت نمیشد گفتم خدای نکنه رفتم بیرون حرف و دنیا و نکنه این نورانیت وضوع از بین رفته، که رفتم وضوع گرفتم آمدم دیدم اکو وقت شد. این جایی کار اشکال پیدا میکنه، مراجعه کن به خودت ببین کجایی کارت ایراد داره. حرف دنیا نشستی زدی، حرف دنیا شنیده ای، خندیدی. حالا خندیدن بد نیست، خندیدن خوبه، منتها اونم شرایط داره. مؤمن عبوس مقبول نیست، مؤمن باید خنده رو، گشاده رو، منتها نه انسان مسخره، نه انسان سبک سر. وضوع نور است و وضوع روی وضوع نور علی نور است. انسان وضوع بگیره چه با صفا میشه، انسان وضوع بگیره نورانی میشه دیگه. بعد استغفار کنه. استغفار چی بود؟ عطر بود. بوی خوش بگیره، رو به قبله بنشینه، متوجه کعبه با حضور، رو به کعبه، رو به قبله بنشینه. همین با وضوع رو به قبله نشستن عبادت محسوب میشه برات. یه موقع حال نه مطالعه داری، نه نماز داری، نه ذکر داری، هیچی، وضوع بگیر، رو به قبله بنشین، برات عبادت محسوب میشه، اصلا حال میاره برات. مثلا اگر مؤدب رو به قبله بنشینی، ناخودآگاه فیض میگیره، تو صفا پیدا میکنی. انشاءالله که از انوار معنوی شبان روز، هر روز یک بار معنوی بیشتر، یک قدمی به جلوتر برداریم و تو این آخر از زمان دام های شیطان گسترده، هر کسی یه جوری میکشه طرف جهنم، انشاءالله به عنایت امام عفو بتونیم اهل نجات باشیم انشاءالله. خب بربارم خاموش کنید که دفته توسلی به دامن آقا با این اطلاع بزنید. الله